ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه ششم آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حال دو نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه در این شهر را وخیم اعلام کرده است. نورالدین سلطانیان در این حال با بیان اینکه تاکنون کسی در این اعتراضات کشته نشده از اعلام تعداد مصدومان خودداری کرد. اگرچه آمار روشنی از مصدومان، بازداشت شدگان و کشته شدگان احتمالی اعتراضات اصفهان در دست نیست، اما به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 120 نفر به زندان دستگرد منتقل شدند. این سازمان در این حال از انتقال 3 معترض اصفهانی به بخش‌های بهداری زندان خبر داده است. تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب روز جمعه با مداخله خشونتبار نیروهای امنیتی مواجه شد. صدها تن از مجروحان جنگ ایران و عراق روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان بنیاد شهید در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان از جمله پلاکارتهایی همچون هرچقدر از استخوان‌های شهدا برای خود قدرت ساخته اید دیگر بس است در دست داشتند. مجروحان جنگ 8 ساله بر پلاکارت‌های دیگر خود نوشته بودند از بدن تکه پاره جانبازان هرچه سوء استفاده کرده اید دیگر بس است. این چندمین تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق نسبت به شرایط نابسامان زندگی خود در ماه‌های اخیر است. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه اعلام کرد ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد. به گفته اتاق بازرگانی تهران، ایران در 7 ماه سال جاری خورشیدی مجموعاً حدود 15 میلیون دلار کالا به سوریه صادر کرده است. این در حالی است که ترکیه در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی ماهانه حدود 131 میلیون دلار صادرات به سوریه داشته است. بیشتر نزدیک مقام سازمان توسعه تجارت ایران، فعالترین کشورهای صادر کننده به سوریه را به ترتیب ترکیه، چین، مصر، روسیه، هند و لبنان اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش، سهم ایران در تجارت با سوریه تنها 3% ارزیابی شده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از ایران خواست به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها در مسئله برجام، مستقیما با خود آمریکا مذاکره کند. آقای مالی در گفتگو با شبکه رادیوی سراسری آمریکا NPR در آستانه برگزاری دوره تازه مذاکرات احیای برجام در وین، در این حال شانس موفقیت این مذاکرات را پایین دانست. نماینده ویژه آمریکا که از سفری دیپلماتیک به اسرائیل و کشورهای عرب بازگشته، از آمادگی امیرنشین‌های خلیج فارس برای بازگشت آمریکا به برجام خبر داد و افزود قابل پیام این کشورها به ایران است. به گفته آقای مالی، کشورهای عرب می‌دانند که اگر برجام احیا نشود، جایگزینی به جز پیشرفت برنامه اتمی و توسعه نفوذ خصمانه ایران در منطقه وجود نخواهد داشت. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگوید شمار بیماران کووید 19 در این استان که نیازمند بستری شدن هستند نسبت به هفته قبل 12% کمتر شده است. علیرضا زالی با بیان این مطلب شرایط فعلی تهران را با ثبات اعلام کرد و افزود از 3 هفته پیش تا کنون هیچ یک از شهرهای این استان در وضعیت قرمز قرار ندارند. این در حالی است که او چند روز پیش از وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار استان تهران در کنترل وضعیت کرونا خبر داده بود. علیرضا زالی 28 مارس در این حال با تاکید بر اینکه از میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاسته شده، میزان استفاده از ماسک را در میان بین 48 تا 62% دانسته بود. بنا به گفته این مقام مبارزه با کرونا، تاکنون 86% جمعیت استان تهران نوبت اول و حدود 74% نیز هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ادامه اعتراض‌ها در اصفهان را پی می‌گیریم.
کف رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
نگاهی می‌اندازیم به جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل.
اینکه موفق شدن این هکرها به این زیرساخت‌های اساسی کشور نفوذ بکنن و به نظر میاد که مدت طولانی چنین دسترسی داشتن، نشان از این هستش که ایران از نظر حوزه دفاع سایبری دچار مشکلات اساسی است.
وزارت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رو بررسی می‌کنیم که گفته است تا پایان امسال ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم‌ها می‌رسد.
ما اعتصابات کارگران نفت و گاز رو داشتیم که نشون میداد شخصا پول ندارن بخوان حقوق کارکنان رو بپردازن. چطور ممکنه بخوان افزایش تولید بدن اونم بدون هیچ گونه سرمایه گذاری، در شرایطی که شرکت خارجی هم حضور پیدا نمی‌کنه در ایران؟
کشف یک کودتا در اوکراین را به آگاهیتون می‌رسونیم. تنش بین فرانسه و بریتانیا را هم دنبال می‌کنیم که به دلیل بحران پناهجویان افزایش یافته. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز جمعه تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در این استان در پی مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، اما حکومت بار دیگر هر گونه خشونت ماموران امنیتی را منکر شد و آن را به اراذل و اوباش نسبت داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک روز بعد از حمله ماموران امنیتی به معترضان اصفهانی، ابعاد این حمله خشونت‌آمیز و خونین کمی روشن‌تر شده است. گلوله‌های مستقیمی که از سوی ماموران امنیتی به سوی معترضان شلیک شد.
کف رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
و گلوله‌های ساچمه‌ای که بر صورت و بدن معترضان نشست.
ساچمه است نه؟ اون برم کرده.
و ده‌ها مجروحی که تصاویر برخی از آنان در شبکه‌های اجتماعی نگرانی جدی از وضعیت سلامتی آنان به وجود آورده. اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز شنبه با خودداری از ارائه آمار مصدومان و قربانیان احتمالی اعتراض‌ها مدعی شد حال دو نفر از مصدومان وخیم است. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران از انتقال 3 معترض به بخش بهداری و سردخانه زندان خبر داده که این سازمان احتمال داده کشته شده باشند. سازمان حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 120 نفر و انتقال به زندان دستگرد خبر می‌دهد. افرادی که عموماً در خیابان‌های محل تجمع بازداشت شدند. فضل الله صلواتی فعال سیاسی در اصفهان:
جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه و این هم در زمین های داخل رودخونه، زمین های خشک تجمع کرده بودن، نه مزاحم ترافیک شده بودن نه مزاحم مغازه ها شده بودن، که خود مسئولین میگفتن اعتراض نجیبانه.
فرمانده یگان ویژه ناجا در گفتگو با شبکه خبر مدعی شد تعداد به گفته او اختشاشگران حدود 2,000 تا 3,000 نفر بودند که با سنگ و چماق و آتش زدن چادر کشاورزان مردم را سپر خود کردند. محمد رضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان هم در گفتگو با شبکه خبر مدعی کشف اسلحه گرم شده است.
هم عزیزان انتظامی هم عزیزان دفاع رو با ضربات چاقو و با ضربات ساچمه هایی که بوده مورد هدف قرار دادن. ما امروز موفق شدیم در موادی ورودی شهر 7 قبض سلاح کمری گلت رو کشف بکنیم.
روزنامه کیهان هم در صفحه اول خود با عبارات اراذل اجاره‌ای آنها را مسئول خشونت‌ها دانست و نوشت عناصر فرصت طلب و ضد انقلاب از ابتدا تلاش کردند که مسیر مطالبات کشاورزان را تغییر دهند. هرچند پیرمردی که در این اعتراض‌ها مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفته و صورتش خونی بود، در تصویری که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نگاه دیگری دارد.
اراذل واش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین در اراذل.
روزنامه جمهوری اسلامی هم با انتقاد از برخورد با کشاورزان در اصفهان نوشت این اقدامات اوضاع را پیچیده‌تر و گره کار را کورتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
در 14 گذشته شما حتی یک تجمع اعتراض سراغ ندارید که باهاش برخورد نشده باشه، مگر تجمع نمیدونم امر معروف و نهی از منکر. فرق نداره شما دانشجو باشید یا شما زن باشید، مثلا صحبت از حجاب اجباری بکنید، یا شما کارگر باشید حقوق عقب ماندتون رو بخواید، یا حتی اگر درویش باشید، سنی باشید، مسجد بخواید، اهل خوزستان باشید، آب بخواید، شما هر شهروند هر گوشه ایران باشید، هر چیزی که از حکومت بخواید به شما اجازه اعتراض نمیده و به محض اینکه اعتراض بکنه با شما برخورد خواهد کرد و شما رو سرکوب میکنه. اگر هم مقاومت بکنید براتون پرونده میسازه، تصویرتون رو در تلویزیون نشون میده، شما رو وصل میکنه به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، جدیداً عربستان و خب همه داستانی که میدونید.
با این وجود احمد علمان خدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به اعتراض‌های اخیر در برخی از استان‌ها نسبت به کم آبی گفته تجمع در مقابل خدا فایده‌ای ندارد و می‌بایست نماز باران خواند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
استان اصفهان با این که یک استان کویری هست، زاینده رود احتیاجات آبی کشاورزان رو برطرف میکرد، ولی با تحمیل کردن ذوب‌آهن اصفهان و نیز فولاد مبارکه و همینطور صنعت کاشی سازی در اون شهر باعث شد که آب رفته رفته کم و کم و کمتر بشه و به کشاورزان کمتر برسه. در این شرایط کشاورزا که با آب کمتری مواجه شده بودن، اینها شروع کردن به اعتراض کردن، منتها اعتراض در یک سطح بسیار پایین. بعد که کشاورزا دیدن که ناله هاشون به جایی نمیرسه، از مردم خوب اصفهان درخواست کمک کردن و در یک نمایش بسیار دموکراتیک، بسیار زیبا، بدون اینکه سلاحی با خودشون ببرن، بدون اینکه به کسی توهین بکنن، اینها فقط و فقط صدای اعتراضشون رو رسوندن به خیال خودشون به مقامات.
اعتراض به مشکلات کم آبی و خشکسالی در نقاط مختلف ایران از سالهای گذشته آغاز شده، اما این اعتراض‌ها به صورت جدی و گسترده تیر ماه امسال در چند شهر استان خوزستان صورت گرفت و دست کم 9 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. پیش از این نیز مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، نیز گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است.
گزارشی بود از وحید پورستاد. بنابر
این صدا، صدای رادیو فرداست.
بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌ها، شامگاه گذشته جمعه شب در ادامه اعتراضات اصفهان تظاهرکنندگان شعارهای گوناگونی علیه حاکمیت سر دادند. در همین حال مسئولان پزشکی اصفهان امروز شنبه از ارائه آماری از مجروحان یا قربانیان احتمالی اجتناب، اما از طرفی حال دو تن از زخمی‌ها را وخیم توصیف کردند. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، زوایای اعتراضات اصفهان به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
اعتراضات اصفهان از موضوع آب شروع شد، کلاف سردرگم آب، بحران آب، و گسترش پیدا کرد به فوران نارضایتی عمومی جامعه، و این نشون میده که حکومتی که به صورت سیستماتیک ناکارآمدی نشون میده، به صورت سیستماتیک هم نارضایتی و اعتراض ایجاد میکنه و هر جایی یک جرقه‌ای لازمه که این نارضایتی فوران بکنه، چه در اقشار فقیر، چه در طبقه متوسط فرهنگی که عمدتاً دارن به دهک‌های پایین تنزل پیدا میکنن، چه نارضایتی‌های اجتماعی از سبک زندگی که حکومت تحمیل میکنه. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که وقتی حکومتی راه صندوق رأی رو به روی جامعش میبنده، راه خیابان رو باز میکنه. کشاورزان اصفهانی و بسیاری از ناراضیان در مسئله آب در سالهای گذشته، حتی در دهه‌های گذشته، انواع شیوه‌های مطالبه‌گریشون رو پیش بردن، از نامه‌نگاری، تحصن، گفتگو با مسئولین، گفتگو با امام جمعه، با نماینده مجلس. و چون حکومتی راه تغییر رو در حتی این جزئیات به روی خودش میبنده، میبینیم کشاورزان شرق اصفهان که از غذا پایگاه رأی خود حکومت بوده عمدتاً، به جز در مجلس ششم در شرق اصفهان عمدتاً به کاندیداهای اصولگرا رأی میدادن. خیلی خانواده‌های شهید هستند و ما دیدیم ادبیاتشون هم در این اعتراضات اون هسته اولیه خیلی مذهبی بود و وقتی حتی اینها رو هم حکومت نمیتونه مطالبهشون برآورده بکنه، وقتی این راه‌های اداری و طبیعی بسته میشه، همه جای دنیا باید همینه، راه خیابان به اعتراض خیابانی باز میشه. نکته سوم این است که روش برخورد حکومت به جز زبان سرکوب زبان دیگری رو در گفتگوی با مردم نداره. مردم نه به حکومت اعتماد دارن و نه اونها رو آدمای راستگویی میدونن که به وعده هاشون اعتنایی بکنن. حکومت تجربه سرکوب گروه‌ها یا به اصطلاح خودشون گروهک‌های سیاسی در دهه 60 رو داره، ولی از دهه 70 و 80 در مواجهه با جامعه مدنی گسترده ایران و دهه 90، البته در دهه‌های گذشته بود، ولی در دهه 90 به اوج خودش رسید در رابطه با اعتراضات خیابانی، بجز همون روشی که با گروه‌ها به کار بود، یعنی روش سرکوب، زبان دیگری و راه دیگری رو بلد نیست و این نشانگر یک مشکل ساختاری در حکومته. این نارضایتی‌های گسترده در یک بزنگاه تاریخی ممکنه به یک ابرجنبش اجتماعی و یک جنبش اجتماعی سراسری تبدیل بشه در لحظه تاریخی که حالا یا هزینه این جنبش کمتر بشه و تعداد بیشتری در اون حضور پیدا کنن، یا در یک لحظه‌ای که خشم و عصبانیت موضعی باعث غلبه خشم بر ترس بشه و این به یک ابرجنبش اجتماعی مبدل بشه. به گمان من این مسیر رو که حکومت میره به جز این نقطه پایانی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
بله، گفتاری بود از رضا علیجانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
از اونجایی که حکومت اسلامی خودشو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
آقایون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم، یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
تا اتحاد به وجود نیاد مملکت آزاد بشو نیست.
الان که مردم خوب اصفهان اعتراض به حقشون رو در مورد بحران آب به بستر رودخونه خوش شده زاینده رود بردن، جمهوری اسلامی رو به یه چالشی کشوندن. اینا همیشه یک سری اراذل اوباش حکومتی داشتن، تا مردم صداشون در میومد گسیلشون میکردن، تو خیابون میرفتن فروشگاه غارت میکردن، بانک آتیش میزدن، پمپ بنزین تخریب میکردن. الان این اراذل اوباش حکومتی موندن، باید کجا رو برن آتیش بزنن؟
زیبایی شهر اصفهان که بیشترین جمعیت رو بعد از تهران در خودش اختصاص میدهد زایندرود هست. زایندرود اصفهان بستگی به جان مردم دارد، به خصوص مردم شریف کشاورز عزیز، ولی دستندرکاران نابکارآمد حاکمان جمهوری اسلامی ایران کار بر سر این زایندرود کردن که تقریبا جان مردم اصفهان را گرفت، زیبایی شهر اصفهان را گرفت. ببینید زایندرود اصفهان را به چی روز رساندن این مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سودجویی و منافع شخصی خودشان، ننگ بر این دستندرکاران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران.
امروز دومه، ما هنوز حقوقمون نگرفتیم، ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری، کارمند اونجا هنوز به ما حقوق ندادن، چیکار کنیم؟ ما با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک، به این طور قرآن ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودیم مای میستادیم؟ شلوغ نمی کردیم؟ تشکر.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام می دارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم برحق بناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را، یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی، ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنگی در سایه بین ایران و اسرائیل شاید سالها باشد که در جریان است، اما دور جدید آن بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز اکنون زندگی شهروندان عادی را هدف قرار داده. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
جنگ در سایه عنوانی است که رسانه ها به عملیات ایزایی اسرائیل و ایران نسبت می‌دهند، عملیاتی که در خفا صورت گرفته و با عوامل مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون علیه منافع یکدیگر صورت می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود آورده است که ایران و اسرائیل سال‌هاست در زمین، هوا و دریا و از طریق شبکه‌های رایانه‌ای جنگی پنهان علیه یکدیگر را پیش می‌برند که اهداف آن عمدتاً نظامی یا وابسته به حکومت بوده است. اما اکنون این جنگ در سایه سایبری گسترش یافته و تا حد زیادی زندگی شهروندان عادی را مختل کرده است. در این گزارش می‌خوانیم در هفته‌های گذشته حمله سایبری بر روی شبکه توزیع سوخت در ایران 4300 جایگاه سوخت کشور را از کار انداخت و ترمیم کامل شبکه 12 روز به طول انجامید. گرچه شایع شد که دولت ابراهیم رئیسی با مهندسی این حادثه در صدد افزایش قیمت سوخت برآمده، اما دو مقام نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتند که این عملیات از سوی اسرائیل صورت گرفته است. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در توضیح اثرات این گونه حملات سایبری بر زندگی شهروندان عادی میگوید
این حمله‌های سایبری خیلی اثر بخش بودن. یعنی اگر که اون قسمتی که اسناد دارن منتشر میکنن رو بخوام نگاه بکنیم، مثلا در مورد ماهان، خب نکته جدیدی منتشر نشده. هواپیمای ماهان اساسا به خاطر چنین فعالیت‌های تحریم شده توسط ایالات متحده، اما اینکه موفق شدن این هکرها به این زیرساخت‌های اساسی کشور نفوذ بکنن و به نظر میاد که مدت طولانی چنین دسترسی داشتن، نشان از این هستش که ایران از نظر حوزه دفاع سایبری دچار مشکلات اساسی است و این حمله ها وقتی داره تکرار میشه نشون میده که اونجوری که باید و شاید دفاع سایبری رو در ایران جدی نگرفتن مقامات جمهوری اسلامی. و من تصور میکنم که با وجود این الگویی که داره دیده میشه، حمله ها همچنان ادامه خواهند داشت.
در مورد حمله به شبکه توزیع سوخت ایران، یک مدیر ارشد وزارت نفت به نیویورک تایمز گفته است مقام های جمهوری اسلامی از این امر واهمه دارند که هکرها علاوه بر اطلاعات ذخیره سوخت، ممکن است به داده‌های مربوط به فروش بین‌المللی نفت ایران نیز دسترسی پیدا کرده که این امر به نوبه خود موارد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را افشا کرده باشد. از آنجایی که سرور حاوی این اطلاعات متصل به شبکه جهانی اینترنت نیست، مقام‌های ایرانی ظن آن را دارند که اسرائیل احتمالاً برای این حمله از عناصری داخلی نیز بهره برده است. امیر رشیدی، کارشناس امور سایبر و اینترنت در آمریکا، در مورد اثر بخشی این گونه رخنه‌های شبکه‌ای در ایران معتقد است
این حمله ها میتونن بسیار بسیار اثر بذارن روی زندگی افراد، چه در اون بخشی که اطلاعات هویتی و زندگیشون منتشر میشه، چه در بخشی در واقع داره روی زیرساخت‌های اساسی کشور اثر میذاره. مثلا میگم اگر که یک سناریوی به این شکل تصور کنیم که آمبولانسی داره بیمار قلبی رو به بیمارستان منتقل میکنه اما نمیتونه مثلا بنزین بزنه، خب ممکنه اون فرد جان خودش رو از دست بده. بنابراین حمله‌های سایبری هم به لحاظ حریم خصوصی افراد میتونه حتی تا حد آسیب دیدن‌های فیزیکی اثر بذاره و متاسفانه ما هیچ قانون و پروتکل روشنی در حوزه جنگ‌های سایبری در سطح بین‌المللی نداریم و همین باعث میشه که تمام این دولت‌هایی که بر علیه همدیگه حمله‌های سایبری رو صورت میدن بتونن از زیر بار مسئولیت فرار بکنن.
ایران در پاسخ 4 روز بعد از حمله به شبکه سوخت کشور، یک سایت دوستیابی دگرباشان جنسی و یک شبکه مؤسسات پزشکی خصوصی در اسرائیل را هدف قرار داد و اطلاعات شخصی 1.5 میلیون اسرائیلی، حدود 16% از جمعیت این کشور را بر روی اینترنت منتشر کرد. نه ایران و نه اسرائیل آشکارا یکدیگر را مسئول این حملات معرفی نکردند. اما بنابر گزارش نیویورک تایمز، به نقل از یک کارشناس فن، حملات سایبری به اهداف سهل الوصول غیر نظامی میتواند آغاز دور جدیدی در منازعه بین تهران و تل آویو باشد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه ایران منتظر سرمایه گذاری خارجی نمی ماند همچنین افزود تا پایان امسال ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها و 4 میلیون بشکه می رسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم چنین ادعایی تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد. بهزاد احمدی نیا:
این حرفایی که ایشون داره میزنه حرفایی نیستش که کارشناسی باشه. به این دلیل که تولید نفت ایران در اثر تحریم مستقیما پایین نیامده، تولید نفت رو پایین آوردیم. یعنی به محض اینکه اعلام تحریم ها شد، وزارت نفت به دستورالعملی تولید چاه‌هایی رو که امکان کاهش تولید داشتن بلافاصله پایین آوردش و برگردوندن این هم به این معنی نیستش که یه شیری بوده که مثلا بستیمش، حالا میتونیم بازش کنیم بیشتر ازش نفت بیاد. نه خیر، چاه نفت یه چیزیه که نیاز به تصفیه داره، نیاز داره به بازسازی و افزایش تولیدش، کاهش تولیدش، نه همش برنامه ریزی نیاز داره. تا پایان 1400 اگر بنا باشه که ایران بیش از 2 میلیون بشکه تولیدش بخواد اضافه بکنه، نیازمند سرمایه گذاری کلانیه که به هیچ وجهی در وزارت نفت، در سیستم دولت رئیسی و دولت فعلی این پول وجود نداره، کما اینکه اثر بیپولی رو هم در بازار داریم میبینیم. خب قیمت دلار و وضعیت اقتصادی ایران گویا این هستش که پولی برای این مرحله نیستش. چند وقت پیش حتی ما اعتصابات کارگران نفت و گاز رو داشتیم که نشون میداده اصلا پول ندارن بخوان حقوق کارکنان رو بپردازن. چطور ممکنه بخوان افزایش تولید بدن اونم بدون هیچ گونه سرمایه گذاری، در شرایطی که شرکت خارجی هم حضور پیدا نمیکنه در ایران؟
یه نکته‌ای که من در صحبت‌های مدیر عامل شرکت ملی نفت دیدم ادعایی بود که یه مقدار به نظرم عجیب اومد. میگه که سال آینده فاز 11 پارس جنوبی که 2 دهه است تولید از این فاز انجام نشده به بهره برداری میرسه. خب این میدان گازی پارس جنوبی از اون میدان‌هایی که هر دولتی اومده از این حرفا زده و همچنان دولت‌ها 4 سال 8 سال گذروندن رفتن، بازم به ماجرایی که می‌خواستن نرسیده و قطر این میدان گاز مشترک رو داره برای خودش همینجور برداشت میکنه بدون اینکه ایران تونسته باشه واقعا یک برداشت درست و حسابی انجام بده. این ادعا به نظر شما تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
این میدان میدانیه که حداقل 5 میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت، یعنی پول لازم داشت، جدای از تکنولوژی که مورد نیاز بود و این تکنولوژی در اختیار 3-4 شرکت بود، توتال از جمله اون شرکت ها. وقتی که توتال پاشو پس کشید از این میدان، چینی ها هم که بخش دیگه از قرارداد بودن حاضر نشدن بیان این کار رو انجام بدن و سرمایه بیارن و تکنولوژی بخوان، احیانا اگر داشتن تکنولوژی رو بخوان منتقل بکنن. پتروپارسون رو گرفته دستش. پتروپارس طی 3 سال گذشته تنها کاری که تو اون نقطه انجام شده اینه که چند تا پایه گذار گذاشتن که بعدا روش سکو بذارن. چجوری ممکنه که سال آینده ما بتونیم تمام این پروژه‌ای که توتال 5 ساله تعریفش کرده، یعنی توتال فرانسه با اون تکنولوژی با اون امکانات مالیات توتال زمانی که اومدش، من خودم توی جلسه پرسش و پاسخ با مدیر عامل توتال حضور داشتم، ازش پرسیدم که دولت فرانسه به شما اجازه داده که اینجا حضور پیدا بکنید و سرمایه رو چجوری می‌خواد تامین کنید در صورتی که ال سی باز نشه یا بانک‌ها حاضر نشن حضور پیدا بکنن در ایران. دو تا پاسخ داد، یکی اینکه ما با دولت رابطمون اینطور نیست که اجازه بگیریم، ولی خب بهشون اطلاع دادیم. و نکته دومی که تاکید کرد روش این بود که 5 میلیارد دلار رو توتال پول نفس خودش داره که بیاره، نیازی به هیچ بانکی نداره. یعنی یک شرکت معظم به اون ابعاد که 5 میلیارد دلار رو بدون کمک بانکی میتونه بیاره به راحتی در ایران، 5 سال تعریف کرده بوده این پروژه را. این آقا اومده و میگه که ما یک ساله اینو به بهره برداری میرسونیمش. خب این خطر وجود داره که اگر واقعا بخوان کاری بکنن که بعیده، ولی اگه بخوان واقعا کاری بکنن ممکنه انفجاری اونجا اتفاق بیفته که اون وقت کل پارس جنوبی رو در خطر قرار بده.
به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی الان ما رسیدیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در یک قسمت دیگه از صحبتاش میگه که از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم، اما اگر محقق نشه گزینه‌ها و سناریوهای دیگه‌ای هم داریم و وقت خودمون از دست نمیدیم. این حرف تا چه اندازه میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
این حرفی که ایشون میزنه من با یک دلیل میتونم اثبات کنم که داره یک حرفی میزنه که خودش هم نمیدونه چی داره میگه. اومده رقمی رو عنوان کرده 160 میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری وجود داره. این رقم در دولت قبلی 5 سال پیش 200 میلیارد دلار اعلام شده بود. در دولت فعلی مبلغ مورد نیاز فوریش 120 میلیارد دلار از طرف مراجع رسمی اعلام شده که نیاز فوریه و بعد اون 200 میلیارد دلار نیاز میان مدت سرمایه گذاری صنعت نفت هستش. خب اگه بنا باشه که 160 میلیارد دلار ما فقط برای افزایش تولید نفت و گاز نیاز داشته باشیم، پس بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و بخش انتقال و بخش‌های دیگه‌مون چه مقدار سرمایه گذاری لازم داره؟ اگه بخوام حرف ایشون رو سند بگیریم، نزدیک به 300 میلیارد دلار الان سرمایه گذاری نیاز داره. حالا این اثبات میکنه که ایشون نمیدونه داره راجع به چی حرف میزنه. و بعد اینکه ما منتظر سرمایه خارجی نمیمونیم، پس اگه پول وجود داره چرا این کار رو تا به امروز انجام ندادن؟ منتظر چی هستن که اعلام میکنن ما در زمستان قطع گاز داریم، قطع برق داریم، در تابستان که اصلا داشتیم اینها رو؟ الان دو هفته است که گاز صنایع رو قطع کردن، تهران و شهرهای بزرگ دوباره مجدد دچار مشکل آلودگی هوا شدن به دلیل استفاده از مازوت و گازوئیل با کیفیت بسیار پایین توی نیروگاه‌ها و صنایع. ولی آقایون میگن ما اگه بخوایم میتونیم. خب چه قراره بخوان و چه چیزی میتونه باعث بشه که اینا تمایل پیدا بکنن که چنین کاری بکنن؟ اینا ادعاهای پوچیه که بیشتر شبیه حرفای آخوندی بالا منبره، یعنی تبلیغات در مقابل رسانه‌ها سرمون رو بالا بگیریم، اون تزی که داده بودن خبر خوب تزریق کنیم. این بخشی از همون پروژه است که هی بریم بگیم آقا هست، همه چیز اوکی، همه چیز شدنیه، ولی ما نمی‌کنیم. خب این که نمیشه همچین چیزی. مثلا میمونه که آدم بگه من دائما بشینه بگه که من خیلی گرسنمه، غذا دارم ولی نمیخورم، غذا دارم ولی گشنم. خب این حرف بی‌معنیه، یعنی اون آدمه یا مشکل روانی داره یا اینکه داره دروغ میگه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید سرویس اطلاعاتی کشورش توطئه‌ای را که با مشارکت افرادی از روسیه با هدف کودتا و سرنگونی دولت او طراحی شده کشف و خنثی کرده است. همزمان ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز جمعه به روسیه هشدار داد که هر گونه تلاش برای حمله به اوکراین هزینه هایی در پی خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند داشتم، ابتدا پرسیدم احتمال وقوع یک کودتا با حمایت روسیه در اوکراین تا چه حد امکان وقوع میتوانست داشته باشد. تورج عطابکی:
اجازه بدید نخست درباره کودتا بگم که صحنه سیاسی اوکراین در حال حاضر شاهد اختلافاتی است میان ریاست جمهوری اوکراین و برخی از یاران کنونی و پیشون ایشون، به ویژه کسانی که از امکانات مالی بسیار گسترده‌ای برخوردارند و جزو الیت صنعتی و مالی اوکراین به شمار میان. این اختلافات همیشه این زمینه رو فراهم کرده که گاه به گاه ما شاهد این شایعه باشیم که اختلافات میان رئیس جمهور و این افراد زمینه ساز تنش‌های سیاسی و از جمله کودتاهایی که محتمل در این کشور صورت بگیره. اما اجازه دید بگم که به هیچ رو صحنه سیاسی اوکراین رو در حال حاضر من کودتاخیز نمی‌بینم. داوری من چنینه که اگر روسیه بخواد اشاراتی داشته باشه به تحولات محتمل سیاسی در صحنه اوکراین، باید این تحولات با یا از سوی اشغال بخشی از اوکراین باشه، به ویژه بخش‌های شرقی این کشور، و یا حمایت از اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر اون وضعیت کنونی اوکراین رو، یعنی رویکرد اوکراین رو به غرب قبول نداره و این رو در حقیقت میخواد تغییر بده. ما باید در صحنه سیاسی اوکراین دنبال چنین گزینه‌ای برای یارگیری روسیه باشیم.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در هشداری به روسیه تاکید کرده که حمله به اوکراین بهایی گزاف در پی خواهد داشت. این هشدار در پی استقرار تجهیزات سنگین، تانک‌ها و نیروهای رزمی روسیه در مرزهای اوکراین صورت می‌گیرد که برای دومین بار در سال جاری رخ داده. به نظر شما هشدار ناتو تا چه حد می‌تونه در عدم حمله احتمالی روسیه به اوکراین مؤثر باشه؟
روسیه به جد نگران تحولات اوکراین. روز به روز اوکراین بیشتر و بیشتر نزدیک رو به غرب و به ویژه اعضای ناتو پیدا میکنه و این اون چیزی نیست که روسیه میخواد بهش تن بده و قبول کنه. بنابراین هر از چندگاهی شاخشونه ای میکشه برای جهان غرب و به ویژه ناتو و اوکراین. یکی ما اجازه نمیدیم که در حقیقت وضعیت به گونه ای رقم بخوره که اوکراین به عنوان یکی از اعضای ناتو در بیاد. میدونیم که بر اساس پیمان ناتو، یعنی قرارنامه یا اساسنامه ناتو، کشوری که درگیر مناقشات نظامی سیاسی اختلافات از این دست هستش نمیتونه به عضویت ناتو در بیاد تا زمانی که این اختلافات حل بشه. یعنی کشوری که دچار بحرانه هنوز نمیتونه به عنوان کاندید مطرح این پیمان در بیاد. در حال حاضر کاری که روسیه داره میکنه، هر از چندگاهی با لشکرکشی‌هایی که بر بخش‌های شرقی اوکراین رو تهدید میکنه و در کنار مرزهاش مستقر میشه، این پیام رو داره به غرب میده که بحران اوکراین هنوز بحران پایان نیافته است و بحران میتونه به نوعی دو مرتبه اشکال گسترده تری بگیره و سراسر اوکراین رو در هم بپیچه. به همین خاطر میخواد این زمینه رو برای عضوگیری ناتو از اوکراین به نوعی در حقیقت به تعویق بندازه.
میدونیم که اوکراین زخم کاری از روسیه خورده با از دست دادن کریمه. فکر میکنید در چنین شرایطی اصولا میشه امیدوار بود که روابط روسیه و اوکراین چشمانداز مناسبی پیدا کنه در آینده ای، حالا نه چندان دور؟
داوری من اینه که در چشمانداز کوتاه مدت و یا حتی میان مدت هیچ نشانه ای از بهبود رابطه اوکراین با روسیه نمی بینیم. تا زمانی که روسیه به تغییرات بسیار چشمگیری از سیاست پردازی های خودش در قبال اوکراین و به ویژه مسئله کریمه دست نزنه، همچنان بحران کریمه استخوان لای زخم بین دو کشور و به داوری من در چشمانداز حتی میان مدت هم من بهبود رابطه رو بین دو کشور نمی بینم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
غرق شدن یک قایق پناهجویان در چهارشنبه گذشته که موجب مرگ 27 سرنشین آن شد، باعث تنش لفظی میان مقامات فرانسه و بریتانیا شده است. دو کشور یکدیگر را به کوتاهی در کنترل مرزهای آبی خود متهم کردند. در همین ارتباط امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن دفاع از اقدامات این کشور گفت برای اکثر مهاجران فرانسه صرفاً یک مسیر ترانزیت است و برای مقابله با مشکل مهاجرت غیرقانونی همکاری کشورهای اروپایی نیاز است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مرگ دلخراش 27 پناهجویی که شامگاه چهارشنبه گذشته قصد داشتند با قایق بادی و با عبور از کانال آبی مانش از فرانسه خود را به بریتانیا برسانند، همچنان موجی از بهت و نگرانی در محافل سیاسی و رسانه‌ای به همراه داشته است. طبق اعلام مقامات رسمی، دست کم 3 کودک و 1 زن باردار در واژگونی این قایق در میان جانباختگان هستند. در این سانحه تنها 2 نفر زنده مانده اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت این واقعه را از سال 2014 تا کنون بزرگترین تلفات جانی در این کانال آبی اعلام کرده است. همزمان مقامات فرانسه و بریتانیا یکدیگر را مسئول مرگ این 27 پناهجو معرفی می‌کنند. بریتانیا فرانسه را به کوتاهی در کنترل مرزهای آبیش متهم کرده، در حالی که پاریس می‌گوید لندن مهاجرت را به شیوه بدی مدیریت می‌کند. مرگ این پناهجویان همچنین باعث تنش بیشتری در مناسبات دو کشور شده که پیشتر در مورد نحوه اجرای مقررات تجاری برگزیت هم با یکدیگر اختلاف داشتند. با این حال، به رغم این تنش‌ها، دو کشور از مبارزه جدی با گروه‌های قاچاق انسان خبر دادند. در همین زمینه گفته شده که 5 نفر در ارتباط با مرگ این 27 مهاجر در فرانسه بازداشت شدند. دولت فرانسه در 2 روز گذشته با اعزام نیروهای ذخیره به نوار ساحلی مانش اعلام کرده که قصد دارد کنترل بیشتری در مرزهای دریایی خود اعمال کند. طبق گفته مقامات رسمی، عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش در سال 2021 3 برابر کل سال گذشته میلادی بوده است. بر اساس رصد مهاجرت در سال 2020 که از سوی دانشگاه آکسفورد بریتانیا منتشر شده است، پناهجویان کشورهای ایران، عراق، آلبانی، اریتره، سودان، سوریه و افغانستان در سطر مهاجرانی هستند که به بریتانیا وارد می شوند. اما در مرزهای خاکی اروپا هم شرایط برای مهاجران و پناهجویان خیلی هم با مرزهای آبی تفاوت چندانی ندارد. هفته هاست که حدود 2000 مهاجر و پناهجو در مرز میان بلاروس و لهستان در سرمای شدید زمستان سرگردانند. طبق گفته سازمان‌های حقوق بشری در این مدت دست کم 2 پناهجو بر اثر سرما و 8 تن دیگر بر اثر گرسنگی جان باختند. بیشتر این پناهجویان قصد دارند با عبور از لهستان خود را به آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی برسانند. گفته شده که در میان این مهاجران بسیاری از شهروندان ایرانی و عراقی حضور دارند که موفق شدند بدون شرایط سخت دریافت ویزا مستقیم به بلاروس سفر کنند و از آنجا خود را به مرزهای لهستان برسانند. اتحادیه اروپا دولت بلاروس را متهم کرده که با هدایت عمدی این مهاجران به مرزهای این اتحادیه قصد تلافی تحریم‌های اخیر دولت‌های اروپایی علیه حکومت لوکاشنکو را دارد. به گفته مقامات اتحادیه اروپا انتظار می‌رود که 5مین دور تحریم‌های جدید علیه مینسک در روزهای آینده اعلام شود که شامل تقریباً 30 فرد و نهاد آن کشور خواهند بود.
بله، گزارشی بوده از رضا جمالی در مورد تنش میان مقامات فرانسه و بریتانیا به خاطر مسائل پناهجویان. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.